آقای من مولای من.
اما آنچه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بحث که امامت در قرآن هست، این حقیقت رو روشن
در گاه هیدری ما.
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است، آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و اهل بیت طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه و اردک طوعا و تمتقه فیها طویلا. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر مستودع فیها و عدد ما احاط به المک. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعدم، حضرت ولی عصر و ولی امر، حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه و جل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی ند بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
موضوع بحث ما امامت در قرآن بود با محوریت از آیه شریفه ولایت. در بررسی واژگان آیه بعد از کلمه انما و کلمه ولی، بحث ما معطوف شد به کلمه الذین آمنو. نکاتی رو در ذیل این کلمه خدمت دوستان و عزیزان عرض کردیم. نکته اول این بود که کلمه الذین آمنو با یک واو عطف معطوف به پیامبر اکرم سلام الله علیه و آله و سلم شده است. و با توجه به وحدت لفظی که از کلمه ولی در آیه شریفه و انحصار این مقام در این سه مصداق وجود داره، پس شؤون ولایی که در قرآن برای پیامبر برشمرده شده است، برای الذین آمنو هم ثابت است. بنابراین مصداق الذین آمنو باید کسانی بوده باشند که در شؤون ولایی پیامبر در برگیرنده دو تا شأن دیگر که اون شأن عصمت و شأن علم است. بنابراین کسانی که بخوان مصداق الذین آمنو بوده باشند و هم رتبه پیامبر عظیم الشأن اسلام در مسئله ولایت و شؤون ولایت بوده باشند، هم باید معصوم بوده باشند و هم علمی داشته باشند که به تأیید الهی رسیده شده باشه. این نکته اولی بود که در جلسات پیشین متذکر او شدیم. نکته دوم که در ذیل کلمه الذین آمنو متذکر شدیم این بود که آیا می شود صیغه جمع استعمال شده باشه و حال آنکه مفرد اراده شده باشه. عرض کردیم بله، این نمونه در آیات زیادی از قرآن وجود داره. بعضی از آیات رو برشمردیم که خداوند صیغه جمع رو به کار برده اما اراده یک نفر بوده است. نکته سومی که در جلسه پیشین گذشت این بود که آیا می شود خداوند در این آیه شریفه با توجه به مفهوم بلندی که از وحدت لفظ کلمه ولی استفاده می شود و شؤون ولایی پیامبر رو الذین آمنو هم دارند، خداوند رسول الله رو معرفی فرموده. خود خداوند هم که در آیات شریفه قرآن بیان داره، اما صحبت از الذین آمنو شده است، چرا مصداقش معرفی نشده؟ و آیا اسم نبردن از مصادیق الذین آمنو در آیه خللی به مفهوم اصل آیه وارد میکنه و مصادیق حقیقی آیه رو به چالش میکشه؟ که خب در جلسه پیشین به این مورد هم جواب دادیم و بحث از این مورد هم در جلسه قبل گذشت. عرض کردیم این مشکلی نداره خیلی از آیات هستند که اسامی افراد در اونها لحاظ نشده، اما بنابر شأن نزولی که مورد اتفاق هست، این آیه یا در مقام مدح هست یا در مقام ذم اون شخصی که آیه در شأن اون داره بیان مطلب میکنه. اگر خاطر شریف دوستان باشه، در بحث گذشته به آیاتی اشاره کردیم، مثل آیه شریفه مباهله که عرض کردیم در این آیه صحبت از ابناءنا، نساءنا و انفسنا هست که بنابر اقرار بزرگان جامعه اهل تسنن، مراد از ابناءنا حسنین، مراد از نساءنا صدیقه طاهره و مراد از انفسنا علی ابن ابی طالب است سلام الله علیهم اجمعین. و اشکالی هم نداره آیه در مقام بیان فضیلتی از فضائل اهل البیت علیهم السلام هست بدون اینکه اسمی از اونها ببره. نمونه در قرآن باز هم موجود است، اشاره کردیم به آیه 11 از سوره نور، اشاره کردیم به آیه 40 از سوره توبه، اشاره کردیم به آیه 54 از مائده که آقایون اصرار دارن که بگن آیه 54 مائده در مورد ابوبکر است، گرچه خب اشکالاتی بر این نقل وارده، ما وارد اون نمیخوایم بشیم الان. آقایون اصرار دارن که به اثبات برسانن آیه 11 از سوره نور که معروف است به آیه افک در مورد پاکدامنی عایشه این آیه نازل شده است، که خب بحثش رو در جلسه پیشین گذراندیم. اما یک تتمه از این آیه شریفه و شأن نزول این آیه ماند که تذکر به اون رو داخل پرانتز لازم میدونم، و اون این است که در اصل این که آیه 11 از سوره نور که معروف از به آیه افک، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، ان الذين جاءوا بالافک عصبه منکم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم، تا آخر آیه شریفه، عرض کردیم شأن نزول این آیه رو آقایون قائل به این هستن که در مورد عایشه هست، و حال اون که اصلا اسمی از عایشه در این آیه برده نشده، چطور وقتی مربوطه به امیرالمؤمنین سلام الله علیه میشه بعد اسم مولا برده بشه، اما وقتی مربوطه به خودشون میشه اسمی برده نشه اشکال نداره، همون شأن نزول پذیرفته استش. در همین آیه افک بنابر نقل خود آقایون، اون کسی که ولدی تولا کبرهو، ولدی تولا مراد از این شخص عبدالله ابن ابی هست، و حال آنکه آیه اسم عبدالله رو نبرده، اما قائل به این هستن این قسمت آیه شأن نزولش در مورد عبدالله ابن ابی هست. اون نکته ای که عنوان تحت مرز کردم در داخل پرانتز خدمتون بیان کنم این است که قول شیعه امامیه در ذیل آیه شریفه افک بر این تعلق گرفته که وقتی ماریه قبطیه صاحب فرزند شد از پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم، فرزند پسری که نام او ابراهیم گذاشته شد، حفصه و عایشه و در رأس عایشه تهمت زدند به ماریه قبطیه همسر بزرگوار پیامبر، و او رو رمی به این کردن که این فرزند فرزند پیامبر نیست، بلکه این فرزند فرزند غلام پیامبر هست. مقصد اساءه، ادب و توهین به هیچ کسی رو نداریم، در مقام بیان بعضی از حقایق تاریخ هستیم، گرچه شاید تلخ بوده باشه برای عده‌ای شنیدنش، اما خب اینها مطالبی است که باید بررسی بشه. انسان نباید رادیکالی نگاه کنه به حقایق، نباید بسته و دوگم باشه نسبت به حقایق تاریخ، تمام مطالب رو ببینه بعد به نقد علمی بنشینه. وقتی که ماریه قبطی مورد تهمت واقع شد، وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام از عایشه فاصله گرفتن چند روزی رو. آیه در جهت پاکی و طهارت ماریه قبطیه نازل شد، بعد هم پیامبر عظیم الشأن اسلام از عایشه فاصله گرفتند، تا کار به جایی رسید که به هر حال وجود مقدس امیرالمؤمنین واسطه شدند. مطالبی در این بین هستش که بعد از اون وجود مقدس پیامبر عظیم و شأن اسلام با اینکه عایشه رو توبیخ کردند اما مصلحت رو در جدائی ندیدند. اصل این که آیا این آیه شریفه در شأن عایشه بوده باشد اول حرف است و اول کلام، اما بنابر این که ما بپذیریم که این آیه در مورد عایشه هست، صحبت در این است که اسمی از عایشه در آیه برده نشده، اما آقایون پذیرفتن که این آیه در شأن عایشه هست. پرانتز بسته. نکته چهارمی که در مورد کلمه الذین آمنو باید مورد بررسی و دقت علمی قرار بگیره این هستش که آیا اگر خداوند اسم می برد از مصادیق الذین آمنو در آیه، امت رو کفایت میکرد در مسئله هدایت؟ آیا اگر اسم الذین آمنو به جای وصف الذین آمنو در آیه برده میشد کفایت میکرد و مردم اعتراضی نمیکردند، قبول این حقیقت و واقعیت میکردند؟ یه مراجعه به آیات شریفه قرآن داشته باشه. قرآن برای معرفی افراد یا معرفی به اسم کرده یا معرفی به وصف. برای معرفی افراد قرآن یا معرفی به اسم کرده یا معرفی به وصف. معرفی به اسم مثل آیه شریفه 26 از سوره صاد یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، تصریح به اسم حضرت داوود کرده. در مقام مذمت هم خداوند اسم میبرد، اسم از فرعون داره، صحبت از هامان هست، صحبت از فرعون هست، صحبت از شیطان هست، تصریح داره به اسم هم مذمت کرده، صحبت از تبت ید و ابی لهب هم دارد، صحبت از ابی لهب هم در مقام ذم کرده است. پس معرفی اشخاص به مدح یا به ذم در قرآن گاهی وقتی به اسم هستش، نمونهش رو عرض کردیم، گاهی وقتی هم به وصف هستش، به وصف هستش. اما از مصادیق وصف که خداوند نامی نمیبرد اما توصیف میکنه شخص رو، دیدار حضرت موسی بن عمران علی نبینا و علی و علیه السلام با خضر نبی است که حضرت خضر رو خداوند نام نمیبره در قرآن اما توصیف میکند. در آیه 65 از سوره کهف، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، عبدن من عبادنا، عبدن من عبادنا، اسم خضر رو نمیبرد، توصیف میکند. فوجدا عبدن من عبادنا، یافتن بنده از بندگان ما را، که چی؟ آتیناه رحمتم من عندنا، که آتیناه رحمتم من عندنا. باز داره توصیف میکنه خداوند، توصیف رو به اوج میرسونه. و علمناه من لدنا علما، و علمناه من لدنا علما، او رو هم به علم لدنی آمدیم تعلیم دادیم، علم به غیب در اختیار خضر قرار دادیم، علم لدنی در اختیار او قرار دادیم، علم اعطایی نه علم اکتسابی. نگفتیم خضر بره پیش مردم درس یاد بگیره، خودمون علم رو در اختیارش قرار دادیم. اینجا خداوند داره در مورد حضرت خضر صحبت میکنه اما در مقام توصیف است، در مقام توصیف، با توصیف کردن سخن از خضر رو به میدان کشیده. پس معرفی افراد در قرآن یا به اسم هست یا به وصف هستش. در آیه شریفه خداوند صحبت از الذین آمنو کرده است اما مصادیق رو به عینه اسم نبرده، بلکه با وصف آمده معرفی میکنه، الذین آمنو، الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. پس این نمونه قرآنی دارد. در اینجا الذین آمنو با وصف داره بیان میشه و معرفی میشه. اما نکته دیگری که مهم هست اینه. آیه شریفه‌ای هست در قرآن در سوره بقره، آیه 247. خداوند در این آیه هم به اسم او رو معرفی میکنه، هم بعضی از اوصاف او رو بیان میکنه. پس معرفی خداوند در قرآن یا به اسم است یا به وصف است، بعضی مواقع هر دو رو هم آورده است. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. صحبت از رنج و مشقت بنی اسرائیل است که از طرف کنعانیان مورد تعرض قرار می گرفتن. پناه به پیامبرشون بردن، به پیامبرشون گفتن که از خدا بخوا برای ما سپهسالار و پادشاهی برسونه، برای ما ملکی رو برسانه که چی بشه؟ بتونه مشکلات ما رو حل کنه. وجود مقدس پیامبرشون خطاب به اونها فرمود قد بعث لکم طالوت ملکا، خداوند طالوت رو به عنوان ملک و پادشاه و امیر در شما فرستاده است. او در امر زعامت امت سرپرست شما هستش. اسم برد طالوت، اسم برد. مردم چیکار کردن؟ قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. چرا خدا اومد طالوت رو به عنوان ملک سرپرست و امیر بر ما قرار داد و حالا که از جهت مال و منال دنیا چیزی نداره، ما از او پولدارتر هستیم؟ پس اولا خدا اسم میبرد از پادشاهشون، از امیرشون. دو، مردم قبول نمیکنن، بهانه تراشی میکنند. سه، خداوند میاد اوصاف طالوت رو بیان میکنه. چی میفرماید؟ قال ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتا فی العلم والجسم. طالوت رو در علمی که از طرف خداوند داره و قدرت بدنی و جسمانی که داره توصیفش میکنه. به نص این آیه قرآن کسی که قرار است زعیم امتی شود، سرپرست امتی شود، حاکم بر امتی بشه، باید علم داشته باشه. از شؤون حاکم علم است و دو قدرت جسمانی. آقایونی که در کتاب‌های اهل تسنن نوشتن خلیفه و حاکم میتواند جاهل بوده باشد، با این آیه قرآن چیکار میکنند؟ بازم عرض میکنه ما در مقام جسارت و بیادبی نیستیم، در مقام بیان مطالب علمی هستیم، با محوریت قرآن هم داریم بحث میکنیم. قرآن یکی از شؤون حاکم و سرپرست و زعیم امت رو علم معرفی میکنه. کسی که عالم نبوده باشد، کسی که قدرت جسمانی نداشته باشد، صلاحیت نداره در اون منصب بخواد تکیه بزنه. پس هم نام طالوت رو خداوند برده است به عنوان رهبر، زعیم و حاکم، و هم اوصاف او رو به تصویر کشیده است، او رو توصیفش میکنه به علم و جسم. نکته مهم دیگر در آیه این است که زعیم امت، حاکم امت، اون کسی که قرار است اعمال ولایت کنه در امت، سرپرست امت بشه و مردم تابع او بشوند، باید خداوند او رو اصطفا کنه. ان الله اصطفاه، خدا باید او رو اصطفا کنه، خدا باید او رو انتخاب کنه. پس مردم حق انتخاب ندارن. نکته مهمتر که در آیه هستش اینه که خود بنی اسرائیل پناه آوردن به پیامبرشون که او پیامبر از خدا بخواد یه کسی رو به عنوان ولی امر و صاحب اختیار براشون بفرسته. پس مردم هم میدونستن که در این حیطه اختیاری ندارند. نسبت به این موضوع مردم صاحب اختیار نیستن، خدا باید واسه شون اختیارداری بکنه. مردم هم این رو فهمیده بودند، لازم آمدن پیش پیامبر و پیامبر هم بهشون داد. از آیات قبل این رو میتونید جستجو کنید. صراحتن در آیه 246 آیه قبل قالوا لنبی، گفتن به پیامبرشون که لهم، که برای اونها، ابعف لنا ملکن، ما یک پادشاه میخواییم، ما یک ولی امر میخواییم، یک کسی رو میخواییم که سرپرستی بکنه امت بنی اسرائیل رو. اونها هم فهمیدن که در این موضوع اونها صاحب اختیار نیستند، لحاظا آمدن پناه به پیامبر بردن، از پیامبر مدد گرفتند. پس نکته دیگری که در آیه هستش، ان الله اصطفاه، هم مردم فهمیدن صاحب اختیار نیستن، هم نص قرآن میفرماید خدا انتخابش کرده، شما حق دخالت ندارید در اوصاف طالوت. طالوت پولدار نیست، مگه پولدار بودن از صفات والی و ولی امر است؟ نص قرآن این مطلب رو بر نمیتابد. نکته دیگر در آیه که تذکر به اون لازم هست این هستش، برگردم به کلمه الذین آمنو، به اول بحث. آقایون بعضن اشکال میگیرن که اگر مراد از الذین آمنو علی ابن ابی طالب است، باید مصداق در قرآن معرفی میشد، باید نام برده میشد. شما ببینید بنی اسرائیل نام طالوت رو شنیدند، خدا طالوت رو هم به اسم معرفی کرد واسه شون، هم به صفت، اما قبولش نکردند. شما چه تضمینی میدید که اگر اسم مصادیق الذین آمنو در خود آیه ولایت ذکر میشد باز هم مردم میپذیرفتن؟ سند قرآنی آیه 247 هست که اگر مردم نخوان بپذیرند نمیپذیرند، اگرچه خداوند به اسم و به وصف کسی رو هم معرفی کرده باشد به عنوان ملک، حاکم و ولی امر. پس این یک بهانه جویی بیش نیست، یک راه فراری است برای بعضی از آقایون که خواستن بگن چون اسم علی ابن ابی طالب در قرآن نیامده ما زیر بار ولایت علی نمیریم. این بهانه، بهانه بنی اسرائیل بوده است. عزیزان من، قرآن رو دقیق تر بخوانیم و بفهمیم. اینی که چون نام مولا نیامده پس ولایت او رو نپذیریم، این منطق قرآن نیست. قرآن رو بهانه جویی داره معرفی میکنه با ذکر حقیقت بنی اسرائیل در آیه 247 سوره بقره که طالوت رو هم به اسم معرفی کرد هم به وصف. اما وقتی خواستن بهانه تراشی کنند گفتن ما نمیپذیریم، او پول نداره. وقتی به تاریخ شما مراجعه میکنید، ادعای وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو نپذیرفتن و اشکالشون این بود که علی ابن ابی طالب جوانه، حتما باید سن و سال داشته باشه. مگر یحیای پیامبر؟ مگر عیسی ابن مریم؟ عیسی ابن مریم که به نص قرآن در مهد بود و تکلم کرد و اظهار نبوت کرد، قد آتانی الکتاب، اینو طفل خردسال شیرخواره، در گاهواره هستش، در مهد هستش، قال انی عبدالله آتانی الکتاب، خدا به من کتاب داده. یحیی در طفولیت صاحب علم و حکمت می شود، از سن و سال مطرح نیست، جایی که خدا اراده کند. و عجیب اینه که وجود مقدس خداوند باز در همین آیه شریفه 247 سوره بقره میفرماید که والله یعطی ملکه من یشاء، والله یعطی ملکه من یشاء، خدا ملکشو به هر که بخواد میده. خدا نه کار به سن و سال داره، نه کار به پول و مال و منال داره. خدا کسی رو که بخواد انتخابش بکنه انتخاب میکنه، علم و حکمت در اختیارش قرار میده، او رو تأییدش میکنه و به عنوان سرپرست و ولی امر معرفیش میکنه. مردم اگر زیر بار اون نرن خودشون خسران میبینند و متضرر میشند. ادامه بحث در ذیل آیه شریفه ولایت به جلسات آتی انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.